رخ داد، به طوری که ما توی بازار شاهد پیش گرفتن نرخ ارز تو صرافی ها نسبت به نرخ غیر رسمی بودیم. این اتفاق باعث شد که بانک مرکزی در واقع یک سری کارها و یک سری عملیاتی رو دنبال بکنه که بر اساس.
خب آقای دکتر فقانی، ارتباط تلفنی ما قطع شد. خب همکاران من تلاش میکنن دوباره این ارتباط برقرار بشه تا بتوانیم با آقای دکتر فقانی استاد دانشگاه صحبت بکنیم. همونطور که در جریان قرار گرفتید، رئیس کل بانک مرکزی درباره گشایش‌های ارزی گفتن که رایزنی ها در آستانه یه ثمردهی است و میزان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی بهتر شده، روند بازگشت ارز صادرکنندگان هم سرعت گرفته، بنابراین اقدامات دیپلماتیک و در این حال مراودات اقتصادی در فروش و پس گرفتن آیدی اون به عنوان سه عنصر مهم تاثیرگذار روی اقتصاد توسط دکتر همتی توصیف شده. ارزیابی اقتصادی این فعالیت‌ها رو دکتر فقانی پاسخ می‌دادن. اگر صدای منو می‌شنوید به ما برگشتید بتونیم باهاتون صحبت کنیم. دکتر فقانی، خب آقای دکتر فقانی، خب ارتباط ما دوباره قطع شد، بذارین حتما دوباره با ایشون صحبت میکنیم. خب اگر بخوام به پیام شما شنوندگان عزیز برگردم که به 3036-37 پیام کوتاه میدید، نقدی رو از یکی از شنوندگان داریم، 912-55-91 درباره بازار طلا، 991-56-60 راجبه نیاز سالخوردگان به انسولین گوشزد کردن، کاملا فرماشون هم درست است، و 911-22-02 هم راجب نظارت دولت و تاکید بر اهمیت این نظارت با نظارت اما با کیفیت صحبت کردن. 915-18-42 هم انتقادی رو به خودروسازان کشور داشتن. یه خبری هم البته آمد که 44 نماینده مجلس به دنبال طرحی هستن که انجمن خودروسازان، انجمن وارد کنندگان خودرو بتونه در قبال صادرات قطعات خودرو خودرو وارد کنه، ولی گفته شده، یعنی سوال مهمی مطرح شد که کدوم کشور از ما خودرو میخرن یا ممکنه کدوم یکی از قطعات خودروی ما مصرف داشته باشه که بتونن در قبالش خودروی برقی یا دوگانه سوز و غیره وارد کنند. تا برقرار شدن ارتباط تلفنی میام با دکتر فقانی که امیدوارم این اتفاق بیفته، بذارید به موضوع دیگری بپردازم. شنوندگان عزیز، این روزها بازار بورس محفلی شده تا تحولات اقتصادی متفاوت در اون رقم خود بخوره. به تازگی بحث ارزی خودرو در بورس هم به میان آمد، موضوعی که سالهای فراوانی پیرامون اون مطرح شده، از جمله اینکه آیا ارزی در بورس شدنی است و آیا موجب شفافیت و قیمت متعادل‌تر به نفع مصرف کنندگان و مردم خواهد شد. این پرسش ها رو با فرهاد زاوه از کارشناسان حوزه خودرو در میان می‌ذارم. آقای زاوه سلام، عصر بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمت شما هستم.
قربون شما. ارزیابیتون چیه از این کار و به نظرتون شدنی است و میتونه قیمت متفاوت از آنچه که امروز در بازار می‌بینیم به عنوان حاشیه بازار و اونچه که توسط خودروسازان مطرح میشه تفاوتی رو بورس ایجاد می‌کنه؟
ببینید، یکی از اشکالاتی که ما داریم در پروژه مدیریت این هستش که معمولا آدم‌هایی رو به کار می‌گیریم که تخصصی در حوزه‌های شغلی خودشون ندارن. این آدم‌ها معمولا اشتباهاتی می‌کنن، ولی از اونجایی که در واقع می‌خوان اثبات کنن که اشتباه نکردن، دست به لجاجت می‌زنن. این لجاجتش نتیجه‌اش این میشه که کشور دچار درگیری‌های بسیار پیچیده‌ای میشه و عملاً هم در واقع همون کاری که اول باید انجام بشه انجام میشه نهایتاً، چون راه حل دیگری وجود نداره. فقط هزینه گردن کشور گذاشته میشه. یکی از این حوزه‌ها واسه همین ارزی خودرو در بورس. ببینید، خودرو در بازار این عددی که مثلا میشنویم پرایس 100 میلیون تومان، 200 میلیون تومان، هم 26، اینا قیمت در واقع خودرو در بورس سنتی بازار. یعنی اون جایی که در واقع در بازار میام و تعیین قیمت میشه بورس سنتی هر کالایی. شما برای هر کالایی راسته سنتی دارین دیگه، مثلا فلان قطعه رو در بازار تهران میدونین در فلان راسته میشه خرید، بیسار قطعه رو میشه در فلان جا خرید، و این بر مبنای عرضه و تقاضایی که روزانه اتفاق میفته، بر مبنای سیاست‌های کلانی که در کشور وجود داره، توی اون در واقع بازارها کشف قیمت اتفاق میفته. این معنیش این نیست که اون فروشنده کالا در اون بازار قیمت رو خودش هرچی دلش بخواد بذاره و موفق بشه که اون قیمت رو در واقع اجرایی کنه. اون فقط یک فرایند کشف قیمته که مثلا در بازار اتفاق میفته. مثلا تو بازار خودروی وارداتی در خیابون عباس‌آباد تهران همچین اتفاقی دائما میفته، قیمت‌ها کشف میشه توسط فروشنده‌های مختلف، بالاتر از اون قیمت، پایین‌تر از اون قیمت معمولا شما می‌بینید که وجود نداره در سراسر کشور، با اطلاعات جزئی به اون حوزه قیمتی معامله میشه و فروخته میشه. عرضه این کالایی مثل خودرو در بورس به بهانه اینکه اونها آدمای ناسالمی هستن و ما می‌خوایم در واقع کشف قیمت رو در یک فرآیند شفاف و سالم انجام بدیم، تقریباً من بیشتر حرف خنده‌داره تا حرف معقول و منطقی. علتش این هستش که اولا اگر اینها آدمای ناسالمی باشن، رانت‌خوار باشن، سوداگر باشن، که بقیه من هیچ کدوم اینا نیستم، نه از باب اینکه آدمایین که دنبال کار خیرن، خیر دنبال کسب و کار خودشون هستن، علت گرانی نیستن، علت گرانی وزارت اقتصاد، علت گرانی سازمان برنامه، علت گرانی بانک مرکزی، نه اینها. ولی اگر هم فکر کنیم که اینها اینا سوداگران هستن، جلوشون در ورود به بورس که نمیتونیم بگیریم، اتفاقا چون اینا آدمای حرفه‌ای تری هستن و مطمئن باشین که معاملهشون در بورس از مردم عادی شدیدتر و قوی‌تر خواهد.
یعنی
ولی اگر خودرو رفت در داخل بورس و مثلا به همین 206 به 200 میلیون تومان در اومد، اون وقت ما چه نتیجه‌ای باید بگیریم؟ نتیجه بگیریم که بورس هم جای فاسدیه، پس بورس رو ببندیم بریم یه جایی که پیدا کنیم که راضی شه 206 به 100 میلیون تومان بخره. ببینید واقعیت این هستش که قیمت خودرو در مبدا توزیع مثل شرکت‌های خودروساز قاعدتا باید با اون چیزی که در بازار معامله میشه یکی باشه. اگر یکی نیست که حالا دلایل مختلفی میارن، میگن مثلا هزینه های مالی این شرکت ها بالاست، هزینه های پرسنلیشون بالاست، که واقعا هست، اصلا هزینه لوجستیکیشون وحشتناکه، اینها برمیگرده به اون زمانی که ایران خودرو مدیرعاملش میرفت در سایت های مختلف در هزاران کیلومتر اونورتر از شرکت یه دونه سایت غیر اقتصادی میزد و میبینیم که هیچ نهاد نظارتی نه از بازرس مالیشون نه از مجلس هیچکی نه تنها صداش در نمیومد، که تازه تشویقش هم میگردن که آفرین رفتی در مناطق محروم شغل ایجاد کردی. خب اثر اون شغل ایجاد کردن گرون شدن 206 توی الانه، اثر این که شما بری مثلا در ونزوئلا سایت بزنی، خب الان که 206 بخواهی 200 میلیون تومان و اگه نفروشی 200 میلیون تومان ضرر بکنه و تورم در کشور ایجاد کنه، ولی لذا عرضی خود رو در بورس مشکلی بر اقتصاد ایران حل نخواهد کرد و تنها مسائل رو پیچیده تر خواهد کرد. ما چه بخوایم بپذیریم چه نخوایم بپذیریم، مشکل گرانی محدود به خودرو نیست، مشمول همه کالا هست و دلیلش اقتصاد کلانه، هیچ دلیل دیگری هم نداره. تنها مقصرینش هم همین سازمانایی هستند که من اسم بردم.
خب این سازمانا
در سازمان برنامه هستند، در وزارت اقتصاد هستند و در بانک مرکزی هستند، برای اینکه پاسخ ندن در قبال عملکرد وحشتناکی که داشتن که منجر به یک تورم وحشتناک، این تورم خودرو در 6 ماه ابتدای سال 100% بوده، قیمت ها دو برابر شده نسبت به اسفند، ولی اینکه اینو پاسخ ندن حواله میکنن به اینکه یک دلال قصد دارن حال دولت رو بگیرن. اصلا چنین چیزی متاسفانه یا خوشبختانه موضوعیت نداره.
آقای زاوه، اگر بخوام که راجع به نقدهایی که مطرح کردید بپرسم، راهکارها چیست؟ یعنی این سازمان هایی که مورد نقد شما قرار گرفتن راه های بهتری داشتن و یا دارن که بخوان برای متعادل کردن قیمت های فعلی بازار خودرو عمل کنند؟
قطعا دارن.
میتونم بپرسم چیا هست؟
که وجود داره، اولین مسئله که وجود داره خلق نقدینگی بی. ببین من مرتبط به خودروشو میگم، البته اولش کلیشو میگم بعد خودروشو میگم. ببین اولین انتقادی که وجود داره این هستش که کشوری که به گفته رئیس سازمان برنامه 8% درآمدش محقق میشه، مثل آدمی میمونه که ورشکسته است. آدمی که ورشکست میشه دیگه نمیره رستوران غذا بخوره، که زندگیشو جمع میکنه دیگه، خونه نیاورانش احتمالاً پس میده که اجاره نشین باشه، میره یه منطقه ارزان‌تر میشینه.
حالا
ببینید الان دولت شما در طول یک سال گذشته کدوم کاهش هزینه رو در دولت دیدی؟ کجا کاهش هزینه رو دنبال کرد؟ افزایش هزینه بوده که کاهش نداشته.
خب یه بخشی شما مسنسه
برق رایگان کردم، خب اینکه میشه هزینه مازاد بر دوش دولت. پس در واقع دولت اگر میخواد جلوی تورم رو نه در خود رو در تخم مرغ، در گوشت، در مرغ، در خونه بگیره، اول باید انضباط مالی داشته باشه، دوم درآمدهای استیصال نشده شو نمیتونه بفروشه به بانک مرکزی، درسته که الان میگه من عرض میفروشم به بانک مرکزی ولی عرض بلوکه است. خب این در واقع پای پول ایجاد کردنه، این اقتصاد کلانه. ولی در مورد حوزه خودرو اتفاقا این طرحهایی مثل الان طرحی که الان گذاشتن 150 هزار دستگاه خودرو رو به قیمت دستوری بفروشن یا 1,000,000 دستگاه رو در سال 97 به قیمت دستوری فروختن، خودش ریشه تورم کلی عمومی کشور شده. علتش این هستش که از لحاظ حسابداری این شرکت ها به زیر بهای تموم شدهشون دارن خودرو رو میفروشن، به این اصطلاح میگن بازی پانزی.
درسته. یعنی الان میفرمایید که خودرو که داره حتی 250,000,000 تومان فروخته میشه، باز اینم زیر قیمته؟
ببینید اینکه ارزش داره یا نداره یه موضوعه، اینکه حسابداری صنعتی شرکت به دلیل اشتباهات مهلک مدیریتی، مثلا یکیش همینی که عرض کردم، میلیون ها دلار پول رو بردن در سایت های خارجی بدون اینکه توجیه اقتصادی داشته باشه، میلیون ها دلار پول رفته در سایت های داخلی در باغول، چون مثلا فلان مدیر عامل باغولی بوده و به پدرش قول داده، یا وزیر شیرازی بوده، وزیر میخواستن قول بدن که ورشون ندارن، رفتن سایت زدن، اتاق رو در تهران رنگ میکنن، 1500 کیلومتر میبرن اونجا مونتاژ میکنن برمیگردونن تهران. ببینید این رفتارا باعث میشه بهای تمام شده شما بالا باشه.
اتفاقا
بهای تمام شده شما اینقدر نمیارزه حرف درستیه، ولی واقعا اینقدر باید پول بدین بالاش، و لذا شما هر دستگاهی که از کارخونه میدین بیرون ضرر میکنین، چون این زیان با سرمایه نقدی سرمایه گذار جبران نمیشه و تجدید ارزیابی میشه که یک جور حسابسازیه. نتیجهش این میشه که این شرکت ها بعد از گذر زمان تبدیل میشن به عامل تورم در کشور. اینا الان 60,000,000,000 تومان منابع بانکی کشور در قالب زیان قدیمی اینا بلوکه شده تو حساباشونه. 60,000,000,000 تومان پای پولی کشور دست ایناست. خوشو فهمون این نسبت تورمی چقدره؟ معلومه که این نه تنها تورم خودرو، باعث تورم تخم مرغ هم شده. و هر چقدر همین مسیر رو ادامه بدی، برخلاف ادعایی که وزارت سمت میکنه، برخلاف ادعایی که بقیه میکنن، هر چقدر این رویه رو ادامه بدیم، هر چقدر این فروش‌های فوری رو تشدید کنیم، هر چقدر بخوایم بیایم قیمت گذاری دستوری رو تقویت بکنیم، این دلار 4200 که میدن و شما متقمر با دلار 4200 گیرت نمیاد، فقط این وسط یک فساد اتفاق میفته و تورم. هر چقدر ما این رو تشدید بکنیم، فقط فساد رو در کشور نهادینه تر کردیم و تورم رو فهمیدیم.
خب ولی باز من الان متوجه نشدم از فرمایشات شما که میفرمایید که فروش فوری نباشه. خب پس چگونه باشه؟ قیمت گذاری دستوری نباشه.
1,000,000 دستگاه تعهد دارم قربان. خب یک میلیون دستگاه تعهد دارن، تعهدشون اجرا کنن. وقتی 1,000,000 دستگاه تعهد دارن، یعنی 2 سال تولیدشون متعهدن.
به همون قیمتا؟
به هر قیمتی که فروختن. نباید میفروختن. اشتباهی دولت بوده.
خب بعد اون زیان
الان همین مردم ایران دارن میدن.
بعد اون زیان انباشته چی؟
زیان انباشته رو با سهامدار بره پول بذاره بالاش. این که شما بگید ملک ایران خودرو الان اگه پاساژ مثلا مال بسازی اونجا خیلی گران قیمته، خب نساختیم که وقت ساختیم میره صورت مالیش بفروشه سود بشه زیانش پاک کنه. اون ملکی که الان ایران خودرو توش داره، کارخونه خودروسازی زده، یه دونه یه قرونی ارزش نداره، خودش فی نفسه. و لذا اینکه ما هر سال هر یک سال یه بار این از در واقع ارثیه وزیر کهنسال صنعت که ریشه تورم کشور شده که به شرکت‌ها اجازه میداد یک سند جعلی به اسم تجدید ارزیابی قیمت ملک صنعتیشون در شهری مثل تهران رو بکنن تو صورت های سرمایهشون، یگانه کشور جهان شدیم ما که زیان رو کردیم به تبدیل به سرمایه میکنیم بدون اینکه پول بیاریم. اصلا الاز حسابگری استاندارد حسابگری شرکت ها ورشکسته محسوب میشن رده. و تا زمانی که این زیان رو سهامدار نداره نقدی پرداخت نکنه در قالب افزایش سرمایه نقدی، این مسئله تورم حل نمیشه، چون این اضافه برداشت از شبکه بانکی کشور، شبکه بانکی هم به حساب اینکه دولت این دستور رو داده پولش بانک مرکزی رو پس نمیده و بار تورمیشو همین مردم ایران دارن تحمل
میکنن. بذاریم در یک برنامه تحلیلی مفصل بتونیم که راجع به راه برون رفت از چنین شرایطی بیشتر با هم صحبت بکنیم.
من در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای فرید زاوی که به سوالات من در برنامه روی خط اقتصاد پاسخ گفتید.
خواهش
میکنم. موفق باشید. اصبح خیر. خب درباره عرضه خودرو در بورس صحبت کردیم و شنوندگان ما دارن برای ما پیام کوتاه میفرستن از جمله 916-15-19. متشکرم. خب یکی از گفتگوهایی که بعد امروز خدمت شما تقدیم می‌کردیم تحلیلی راجع به اصالت با این همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره گشایش‌های ارزی بود. شنوندگان عزیز که همونطور که اشاره کردن در حوزه بین‌المللی گفتن رایزنی‌هایی داره صورت می‌گیره که با بعضی از کشورها در آستانه ثمردهی است و سوی دیگه میزان صادرات نفت و فرآورده‌های اون بهتر شده و روند بازگشت ارز صادرکنندگان هم سرعت گرفته که این سه عامل تاثیرات مثبتی بر صحنه اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی خواهد داشت. با آقای دکتر خسرو ابراهیمی نیا نایب رئیس محترم اتاق اصناف تهران وارد صحبت می‌شم درباره تاثیرات این اقدامات که در حوزه بازار اصناف است. آقای دکتر سلام، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز از
شما متشکرم. خب البته نمی‌دونم این بوق برای آغاز مصاحبه زدن یا برای اینکه شما به ما پیوستین. خب فکر کنم وضعیت بهتر شد. صدای منو میشنوید؟ بفرمایید.
بله بله، از جای رد میشدم و در صدای بوق ماشین.
بله اینم خواستم بگم که به هر حال یه خودروی ساخته شده تک میده. بفرمایید آقای دکتر.
بله من در سوالو میشه دوباره بفرمایید.
بله بله، عرض کردم که سه نکته ای که آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی گفتن چه تأثیری داره روی اصناف و بازار؟
عرضم خدمتون که با عرض سلام مجدد و به نام پروردگار، بحث اقتصادی بحث کلی هستش. با حرف و با شعار و با اینکه جناب دکتر همتی فرمایشی بفرمایند یا من یه صحبتی رو بکنم به نظر نمیرسه به این سادگی ها باشه. بازار تعریف خاص خودشو داره. یک عرضه داریم، یک تقاضا داریم. بازار تعریفی داره که افرادی که خریدار بالقوه هستن، فروشندگانی که فروشنده کالا هستن و جایی که پول رایج اون شهر و مملکت داره توش گردش میکنه، این گردش کارو میگوین بازار.
بله.
بازار اول چیزی که از همه مهمتره این که دستوری نیست. هیچ جایی در کره زمین و در طول عمر 60 و چند ساله خودم من یادم نمیاد با دستور بشود یک بازار رو درست کرد. بازار با خرد، با عقل، با برنامه ریزی، با استراتژیک میشود مسیر رو بهش هدایت داد و به صلاح مردم تو اون جامعه بتوانن آرامش داشته باشه.
ولی دکتر ابراهیمی الان صحبت از اینه که رئیس کل بانک مرکزی گفتن که هم میزان صادرات نفتی و فرآورده اون بهتر شده، بازگشت ارز صادرکنندگان هم سرعت گرفته، در این حال داره رایزنی های صورت میگیره که این تعاملات ثمردهی بهتری داشته باشه. اینها گفتن انتظار میره که به زودی شاید تاثیرات مثبتش باشیم. ارزیابیتون از این فرایند مساعد روی اقتصاد چیست؟
من به طور کل نظر شخصی مو دارم عرض میکنم.
بله بله بله،
باور به این فرایندها ندارم. چرا ندارم؟ مملکت ما، اقتصاد مملکت ما یک اقتصاد پویا، یک جامعه قوی با منطق، با عقل و یک بازار قوی داریم و از نظر شرایط صادراتی وارداتی یک مسیر بسیار خوب و توانا رو داریم. زمانی به مشکل برمیخوریم که چند عامل یا چند عنصر در این بازار دخیل بشه. یکی این که عدم برنامه‌ریزی برای آینده. ما امروز میدانیم، نه امروز، ببینید مقام معظم رهبری چند سال پیش این هشدار رو دادن، فرمودن رونق تولید. ببینید این هشداره، مقام معظم رهبری دیگه نمیتونه 6 تا کتاب برای مردم بنویسه که بده. بعد یک کلمه اون عقلا، اون اقتصاددانان، اون دولت مردان باید بدانند که الان هشداری که ایشون معظم الله داره این که ما باید تو مسیر تولید بریم. پس وزارت صنعت من، وزارت اقتصاد من، گمرکات من و تمام عناصری که در یک جامعه هست باید این پیشبینی رو بکنه که ما باید یخچال تولید کنیم، ما باید اجاق گاز تولید کنیم، ما باید ماشین تولید کنیم، ما باید گندم تولید کنیم. اینها نیاز داره. اینا خیلی ساده است. اینا دیگه چیزی نیست که ما بخوایم بریم فیفا قرص بازی و نمیدونم از این ور اون ور بیاریم. ما مملکتی با این وسعت داریم، ما مملکتی داریم که چند برابر جمعیت چند کشور اروپایی یا وسعت کشور اروپایی فقط توی کشور ما هستش. من اصلا باور ندارم که تحریم بخواد اثر بذاره.
و بنابراین آنچه که شما اشاره میکنید این هستش که آنچه آقای همتی گفتن در حقیقت آغاز یک روند متفاوت و مساعدی به نفع اقتصادی کشور خواهد بود با این تمامیت.
اگر برنامه ریزی باشد بله، اما اگر برنامه ریزی نباشد هر صبحی یکی عزیزی بیاد و یک بیانیه بده، نه باز هم همین آشو همین کاسه. ما 100% من کلمه رو با قدرت دارم عرض میکنم، تحریم ممکنه یک ذره ما رو بگزونه اما اثری نداره. ما مشکلات برنامه ریزی های خودمون هستش که برای خودمون مشکل به وجود میاریم. ما باید بدانیم که صنعت من چی نیاز داره. یه آماره، اگه من تولید مثلا فرض کنه این تا اتومبیل دارم، دو تا چهار تا میدانم چقدر در یک سال دو سال آینده ورق آهن میخوام، مواد مصرفی میخوام، چقدر ارز باید به اصطلاح تأمین بکنه و مسائل دیگه. و الا جناب آقای همتی عزیز ما بانک مرکزی، بالاخره ایشون هم موظف در جنگ اقتصادی به اون یک فرمانده کار در بحث وزارت امور اقتصاد دارایی بره. هیچ کسی الان آمادگی اینو نداره که بخواد خودشو ذلیل و یا مفعول یک جنگ اقتصادی. ما باید با قدرت مبارزه بکنیم، همینطور که ما در بخش سیاسیمون امریکا رو به زمین زدیم و نتوانستیم با همه اون قدرت و با همه اون شرایطش یک رأی در شورای امنیت بگیره. مگه اقتصاد ما ضعیفه؟ مگه ما کم داریم آدمای اقتصاددان؟ ما تجاری داریم که به اصطلاح ولایت مدار هستن، کارخونه جاتی داریم که واقعا دلشون میخواد تولید بکنن، دلشون میخواد اشتغال به اصطلاح داشته باشن. ما چیزی کم نداریم. یک چیزی رو ما اگر بتوانیم در بحث مدیریت، یک مدیریت یک پارچه، یعنی من تولید کننده، من کشاورز، من به اصطلاح مصرف کننده، من هر چیزی که بخواید به اصطلاح در توزیع و خدمات و تولید بذارید، باید اینو بدونم که الان که سیوم شهریور ما از ساعت فرض بکنید 6 یا 7 هست، بدانم فردا 8 صبح هم 10 صبح هم یا پس فردا هم حداقل برای 10 روز ماه آینده هم بتونم برنامه ریزی انجام بدم. این که شما میایید در یک فضایی مثلا فرض کنید ارزو با نیمای 4200 تومان نمیدید، بعد 4 روز دیگه با نیمای 8 تومان نمیدید، بعد 4 روز دیگه با ببینید نمیشود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، ممنونم از اینکه با ما همراه شدید.
قربون شما، خداحافظ.
خب درباره گشایش ارزی و نفتی به گفته رئیس کل بانک مرکزی اظهار نظر دکتر ابراهیمی نایب رئیس اتاق اصناف تهران رو شنیدید. اگرچه همونطوری که در جریان قرار گرفتید گفتگوی ما با آقای دکتر جواد فقانی مدرس دانشگاه و اقتصاددان بود، به لحاظ قطع ارتباط و موفق نشدن در این ارتباط اون رو تغییر دادیم. ساعت 8:52 دقیقه است. فقط آخرین قیمت‌های امروز سکه و طلا از آقای مؤمن‌پور بشنویم. سلام درود بر شما.
به نام خدای بخشنده و مهربان، هموطنان سلام، همکار محترم خدمت شما سلام عرض ادب و عرض خیر دارم. عزیزان من، اونس طلا $1,950.52، نقره با 26.77، پلاتینوم 932.40 و پلاتین 932.40، پلاتینوم هم با $2,382.60 آخرین قیمت معاملاتیش بود. از بامداد صبح فعالیتشون شروع میشه انشاءالله. هر مسقا طلا هم با 5,381,000 آخرین قیمت معاملاتی تو بازار تهران بود. هر گرم طلای 18 عیار با 1,241,800 و طلای 24 عیار با 1,655,800 تومان آخرین ثبت قیمتی رو داشت. حضور شما عزیزان برسونم آخرین قیمتایی رو که برای بازار سکه گذاشته شد. سکه های تر جدید که تمثال حضرت امام رو تو بازار میشستن با قیمت 13,012,880,000 تا سقف 13,000,000 براش قیمت گذاری شده آخرین قیمتش. سکه ها هم به ترتیب سکه نیم هم قیمت 7,000,000 تومان، 6,800,000 تا 7,000,000 تومان آخرین قیمت معاملاتی براش بود. سکه روب هم با قیمت محدوده 4,300,000 تومان قیمت گذاری شده. اگر سوالی باشه همکار محترم باز من در خدمت شما.
خیلی متشکرم، موفق باشید، خدا حافظ.
سلامت و پیروز باشید، شما رو به خدای بزرگ من.
خب خیلی متشکرم از توجه شما شنوندگان گرامی. آرزو می‌کنم هر جا هستید موفق باشید. فراموش نکنید که در داد و ستدها قواعد رایج و احترام به قوانین عمومی اجتماعی میتونه آرامش بخش برای همه شهروندان باشه. پس هر جا هستیم به قانون احترام بگذاریم، هر جا هستیم شفاف عمل کنیم و با صداقت. انشالله که برکتون رو خداوند خواهد داد. سعادتمند و سلامت باشید. ارادتمند شما ناصر خیرخواه. تا فردا که ساعت 7 بعد از ظهر برنامه ما آغاز خواهد شد. خداحافظ.
جوبین تازه یه طعم نو با شهد انجیر کنجد و جو بعد یه کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شد تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره شادا با قوی سالم و خوشحالی جوبین با شهد انجیره این بیسکویت عالی
بیسکویت جوبین با شهد انجیر
این روزا که برای رعایت بهداشت و حفظ سلامتیمون لازمه مدام دستامونو بشورین آب خیلی زیاد مصرف میشه
اصلا نگران نباش شیر چشمی راسان این مشکلو حل کرده با سنسورای قوی و پیشرفته‌ای که داره حتی یه قطره آبم هدر نمیره شیرالات چشمی راسان
راسان همراه سرد و گرم زندگی
سلام قهرمان زندگی من میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برندهی و ما همیشه کنار تیم چون ما یه خانواده‌ایم عاشق و سربلند باش که آینده برای توه برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی
زیتون چینچین چینچین راز سلامتی مزه ها
جونم براتون بگه دیروز خالم به مامانم زنگ زده بود و میگفت یا شما بیاین اینجا یا ما میاییم خونتون
لینگلینگ هلو لینگلینگ
مامانم که خطر بیماری کرونا رو خیلی جدی گرفته بهش گفت نه عزیزم الان وضعیت خوب نیست برای مهمونی دادن و مهمونی رفتن خالم هم اصرار میکرد و به مامانم میگفت بابا این حرفا کدومه؟ الکی شلوغش کردن اگه هم کسی بگیره ما نیستیم افراد مسن میگیرن ما خیلی قوی هستیم و کرونا نمیگیریم خلاصه از خالم اصرار و از مامانم انکار یکی نیست بگه خاله جون ویروس زن و مرد و جوان را نشناسد ما و من و تو یادگران را نشناسد باید همگی با خرد و دانش بسیار دور از نگرانی و غم و بغض دلازار دور از خبر و شایعه و حرف دروغین با منطق و عقلانیت و دیده حق بین مایی که در دست کرونا سیر بتنگیم با این کرونا هم دل و هم دوش بجنگیم دور از هم با یک دلی و مهر و صداقت در خانه نشینیم و بمانیم سلامت
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد
خبر.
امروز آخرین مهلت پذیرنویسی پالایشی یکم مهلت پذیرنویسی صندوق پالایشی یکم که از 5 شهریور ماه آغاز شده بود امروز به پایان میرسد متقاضیان خرید این صندوق می